با سلام به دوستان، در این اپیزود من میخواستم یه مقداری راجع به تغذیه صحبت بکنم. البته قبلا یه مقداری صحبت کرده بودم، ولی توی این اپیزود میخواستم به یه مطالب دیگه راجع به تغذیه اشاره بکنم. در اپیزود قبلی راجع به هاضمه بیشتر صحبت کردیم، که البته اپیزود یکی قبل نبود، فکر کنم اینو دو سه هفته قبل ضبط کردیم و بیشتر صحبت این بود که هاضمه چجوری انجام میشه. گفتیم که هاضمه برای اینکه خوب انجام بشه احتیاج پیاده روی داره، یعنی کسی که پیاده روی نداره، نشسته هست یا خوابیده هست، این غذاش سخت‌تر هضم میشه تو کسی که پیاده روی میکنه و عضلات شکم احتیاج داره که در حرکت باشه، که خب در پیاده روی اتفاق میفته. بدن احتیاج داره که به صورت قائم ایستاده باشه، که در پیاده روی اتفاق میفته. و گفتیم که غذا جمع میشه توی بدن و اینجوری نیست که ما فکر کنیم که مثلا این سه وعده غذایی که میخوریم این خیلی هضمش بین همین سه وعده انجام میشه. اینطوری نیست، این همینطور جمع میشه، آروم آروم هم هضم میشه و شب هم که ما خوابیدیم بازم یه مقداری از هضم غذا انجام میشه، به صورتی که صبح که ما بیدار میشیم گشنه هستیم، احتیاج داریم غذا بخوریم. در این اپیزود بیشتر بحث میخواستم راجع به این بگم که چه مواد غذایی خوب هست، چه مواد غذایی بد هست. و حرف هستیم، البته بخوام خلاصش بکنیم، اینه که خوب و بدی وجود نداره واقعا. یعنی حالا غیر از مواد طبیعی که بگیم مواد طبیعی خوبن و خیلی سخت بشه راجع به مواد مصنوعی ترجیح داد، برای مواد مصنوعی ترجیح قائل شد، به غیر از این چیز زیادی ما نمیتونیم به صورت مطلق بگیم. و حتی بد بودن مواد مصنوعی را ما به صورت کامل نمیتونیم بگیم. مثلا یه نفر رو فرض بکنید که الان قند خونش افتاده پایین، ما میخوایم حال اینو جا بیاریم، خب ما باید یه آب قند یه چیزی حل بکنیم به این بدیم. اگه عسل داشته باشیم خب عسل خیلی خوبه، ولی حالا فرض بکنید که ما عسل دم دست نداریم، ما فقط یه مقدار قند داریم و یه مقدار حالا میوه شیرین. میوه دادن به این کمکی به این نمیکنه، این باید یه چیزی باشه که سریع گلوکوز به این برسه که مشکلش حل بکنه، که خب قند این کارو میکنه، البته عسل ممکنه بهتر باشه. نکته بعدی که میخواستم بگم راجع به این بود که مواد گیاهی، خوراکی هایی که از گیاهان گرفته میشه، به نظر میرسه اصولا موافقت بیشتری با طبع آدمی زاد داشته باشه. مثلا دستگاه گوارش آدم به دستگاه گوارش گیاهخواران بیشتر شبیه تا دستگاه گوارش گوشتخواران. مثلا دستگاه گوارش رو که از دهان که شروع کنیم، از دندان ها که شروع کنیم، دندان های آدم مثل دندان های علفخواران هست، مثل دندان های اسب هست، مثل دندان های گاو هست، مثل دندان های گوسفند هست. و خب گوشتخواران دندان های نیش دارن که میتونن گوشت رو پاره بکنن، مثل گرگ، مثل پلنگ، مثل گربه. اینا دندوناشون اصولا ساختارش فرق میکنه. یا مثلا طول دستگاه گوارش گوشتخوارا کمتره، طول دستگاه گوارش گیاهخوارا خیلی طولانی تره و انسان هم طول دستگاه گوارش طولانی داره، 20 متر مثل اینکه. یا یه نکته دیگه اینه که اسید معده قوی دارن گوشتخوارا که بتونن گوشت رو هضم کنن و اسید معده گیاهخوارا خب خیلی ضعیف‌تر هست، اسید معده آدمیزاد اصلا مثل گربه و پلنگ و اینا قوی نیست. حالا چیزی که گفته میشه راجع به انسان اینه که انسان از تکامل از شامپانزه پدید اومده، یا به هر حال از همون خانواده میمون ها پدید اومده و دوباره به شامپانزه و اینا هم که دقت بکنیم اینا هم گیاهخوار هستن اساسا. حالا بعضی وقتا گوشت میخورن، به خصوص وقتی که غذایی پیدا نکنن. مثلا اگه حالا این فرض بکنید یه درخت انجیر هست، این درخت انجیر رو ترجیح میده به این که بخواد بره یه شکاری بکنه، به خاطر اینکه هم شکار کردن سخته، شکار کردن خب باید بره حالا یه تلهی بذاره دنبال یه جونوری که بدوه، و بعد هم اینی که به اون خوشمزگی نیست. غذای خیلی خوشمزه هست این میوه ها و اینا، و انسان به خصوص از نظر هضم قندها حتی از شامپانزه هم بدنش پیشرفته تر هست، یعنی بهتر قند رو هضم کنه، و میشه گفت که قندها یا به هر حال مواد گیاهی تطابق بیشتری با ذات آدمی زاد داره. من تا اینجا خواستم اشاره بکنم که یه مقدار از گیاهخوار بودن یا نبودن، یا اینکه حالا ما بخوایم گیاه بخوریم یا نه، بستگی پیدا میکنه به وضعیت مزاجی آدم، وضعیت جغرافیایی آدم. مثلا یکی فرض بکنید که الان توی قطب داره زندگی میکنه، حالا به هر دلیلی این راهش افتاده به قطب، یکی ممکنه بیا بگی های چه رفتی قطب، حالا نرو قطب، بیا توی استوا زندگی کن، بیا مثلا بریم یه جایی که انبه مثلا همه یه فصول سال هست زندگی کنه. خب این حرف بدی نیست، ولی ممکنه که حالا بقیه جاهای دنیا مثلا آتش گرفته، درگیری شده، این فرار کرده رفته خود. حالا کسی که تو قطبه نمیتونه بهش بگیم بیا گیاه بخور. ما که نمیتونیم الان برای این نسخه گیاه بپیچیم وقتی که گیاه نداره. این اونجا فقط نمیدونم حالا یه خوده ماهی هست و نمیدونم شاید شیر دریایی و خرس قطبی و از این چیزا هست اونجا، و حالا ممکنه حالا در حال فقط قطبم نه، ولی به هر حال مناطق سردسیر، جاهایی که زمستون چیزی سبز نمیشه، نمیشه انتظار داشت که یه نفر بیاد گیاه بخوره، و خوب هم لزومن نیست، به خاطر اینکه توی مناطق سردسیر طرف احتیاج به مواد غذایی زیادی داره، یعنی هم باید کالری زیادی بسوزونه که بدنش گرم بشه، و همین که منابع پروتئین یا ویتامین چیزهای مختلف این نمیتونه که از هیچ کدوم هیچ کمبودی رو تحمل بکنه، یعنی فرد سریع میتونه مریض بشه توی این شرایط سخت. برای همین گوشت و محصولات حیوانی میشه به این افراد توصیه کرد، و حداقل این که نمیشه گفت که یه نفر که توی مناطق سردسیر داره زندگی میکنه، یعنی حتی تو نیویورکی که الان ما داریم زندگی میکنیم، اینجا منطقه سردسیری حساب میشه، حالا اخیراً حالا گلوبال وارمینگ شده، هوا گرم شده، ولی به هر حال اینجا منطقه سردسیر هست، و باید انتظار داشت که کسی که اینجا زندگی میکنه ممکنه گوشت هم بخوره، یا حداقل گوشت بیشتر از کسی بخوره که توی مناطق گرمسیر یا مناطق استوایی زندگی میکنه. یه نکته دیگه که میشه در نظر گرفت اینه که وضع مزاجی آدم، حالا چجوری، مثلا فرض کنید کسی که معدش نفخ میکنه، معدش حساس به قندها، چون نفخ از فاسد شدن قندها میاد، یه سری قندها هست که بدن نمیتونه اینا رو هضم بکنه، مثل یه سری قندهایی که توی پیاز هست یا توی سیب هست، به اینا فادمپ میگن. فروکتوز اولیگوساکارید پلیساکارید یه همچی چیزی. خلاصه یه سری قندهای پیچیده هست که بدن نمیتونه اینا رو هضم کنه. بعد اینا مثلا فرض کنید یه نفر که حالا نفت داره، اگه حالا بیا بهش توصیه بکنیم یکی که تو حالا غذای چیز بخور، غذای گیاهی بخور و به خصوص حبوبات بخور، خب این ممکنه منفجر بشه. خب این نمیشه به این بیا این توصیه رو بکنی. یا کسی که مثلا اسهال داره بیا بهش توصیه بکنی که سوپای گیاهی بخور، خب اسهال با سوپای گیاهی بدتر میشه، گیاهان هضمشون سریعتر هست، اسهال رو بدتر میکنه. یا مثلا فرض بکنید که کسی که یبوست داره بیاد بهش توصیه بکنید که پنیر بخور یا لبنیات بخور، خب اینا یبوست‌زا هستن. خب برعکس میشه پیشنهاد کرد، مثلا کسی که حالا اسهال داره بیایم بهش مثلا توصیه بکنیم چیزای پروتئینی مثل لبنیات بخوره یا نمیدونم گوشت و اینا بیشتر مصرف بکنه تا حالا این یبوستش حالا برطرف بشه. خلاصه اینا هر کدومش با هم دیگه فرق داره. یه نکته دیگه ای که هست زمان خوردن این غذا هاست. مثلا فرض بکنید که شما حالا میخواید یه روز یه وعده گوشت بخورید، یه وعده چیزای گیاهی بخورید. اون چیزای گیاهی رو بهتر هست که تو طول روز خورده بشه و چیزای گیاهی مثلا دیرتر خورده، چیزای مثلا گوشت و اینا شاید دیرتر خورده بشه بهتر باشه، به خاطر اینکه توی طول روز میشه حرکت داشت و اون حالت نفاخ بودن چیزای گیاهی رفع بشه. البته کسی اگه این مشکل رو نداره، خب طبعا بهتره گوشت رو تو طول روز بخوره که شب غذای سنگین براش ایجاد مشکل نکنه. و خلاصه میگم این یه مسئله نسبی هست که باید هر فردی باید ببینه که این چجوریه و الان برایش چه چیزی بهتر هست. البته این اپیزود طولانی شد، من فقط یکی دو تا نکته دیگه رو میخواستم توی خاتمش بگم که این بحث تموم بشه. یکی این بود که یه مطالعه هست که نشون میده مصرف لبنیات به خصوص مشتقاتی که از شیر گاو هست این سرطانزاست یا سرطان رو تشدید میکنه. یه مطالعه بوده توی هند اولش انجام شده ظاهرن، بعد مثلا مطالعه اینطوری بوده که دو گروه موش داشتن، به اون یه گروه از این موشا سلولای سرطانی ایجاد میکنن حالا توسط تشعشع یا هرچی و اون یه گروه رو ایجاد میکنن. به اون گروهی که سرطان داشتن اشتباه کردم، اینا دو همه این موشا سلول سرطانی داشتن، اینا رو دو گروه میکنن و این به گروه اول غذایی میدن که توش پروتئین کیسین بوده، کیسین پروتئین غالب گوشت شیر گاو است، و توی گروه دوم اینو بهش نمیدن و غذاشون کاملا گیاهی بوده ظاهرا. و بعد مشاهده میکنن که توی گروهی که کاملا غذاشون گیاهی بوده این سلولای سرطانی آروم آروم دفع میشن از بین میرن، ولی توی اون یکی گروه که 20% یا 10% کالری روزانهشون بیشتر از کیسین بوده اینا سرطانشون پیشرفت میکنه. و خلاصه این چیز داره، این مطالعات روش زیاده. یه مطالعه دیگه هست بهش چاینا استادی میگن، تو این چاینا استادی مشاهده کردن که توی چین مناطقی که روستایی تر بوده و توی مناطق روستایی که بیشتر گیاه مصرف میکردن تا محصولات حیوانی میزان بیماری های مزمن مثل دیابت، مثل بیماری قلبی، مثل آلزایمر، این بیماری هایی که معمولا توی سنین بالاتر مشاهده میشه و معمولا هم دکترها کاری باش نمیتونن بکنن، یعنی تریتمنت هایی که میدن معمولا فقط کنترل سیمتومه و بیماری رو درمان نمیکنه. مثلا برای دیابت انسولین میدن که خب انسولین مشکل اینو حل نمیکنه و همینطور بعد انسولین دوز انسولین اینو بالا ببرن آروم آروم. و خلاصه توی چین اینو مشاهده میکنن که اونجایی که مناطقی که گیاه مصرف میکردن سرطان، بیماری های قلبی، دیابت، این چیزا خیلی کمتر بوده یا اصلا نبوده. یه نکتهش این هست. و الان هم یه سری از دکترها هستن که اینو ترغیب میکنن، یه سری ها میگن که ما مثلا دیابت رو ریورس میکنیم، برعکسش میکنیم، یعنی کسی که دیابت داره، بیماری قلبی داره، اینا رو بیماری قلبیشون رو از بین میبریم. مثلا الان آقای کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا این از این رژیم ها داره، یعنی اصلا گوشت و اینا محصولات حیوانی مصرف نمیکنه، مگر شاید بعضی وقتا ماهی، ولی مصرف نمیکنه، مشکل قلبی داشته و دیگه از اون وقتی که این روی رژیم هست مشکل قلبی ظاهرا نداشته ایشون. و این رژیم کاری که میکنه اینه که عروق، باعث باز شدن عروق میشه و حملات قلبی از بین میره. کسی اصلا نباید از بین بره. یه دکتری هست به نام دکتر اسلسین، این توی کلیولند کلینیک بوده، خودش جراح بوده و میگه که اصلا بیماری قلبی یه ببر کاغذیه، میگه پیپر تایگره، میگه شما وقتی که رژیم غذایی درست مصرف بکنید، از محصولات گیاهی مصرف بکنید، اصلا بیماری قلبی نمیگیرید، اصلا نباید بگیرید، بچه بگیرید قلبتون وقتی کار میکنه، عروقتون اصلا توش چیزی جمع نمیشه که شما بخواید یه بیماری رو بگیرید. نکته بعدی که میخواستم اینجا اشاره بکنم بحث روزداری بود، بحث فستینگ بود. و روزداری به معنی اونی که ما توی قرآن داریم نه، بلکه به معنی این که توی زمان طولانی بدن کالری بهش نرسه، فقط مثلا میشه آب مصرف کرد و شاید چای، و چای هم البته بدون قند و شیرینی و این چیزا. و نشون داده شده که وقتی که این زمان بیشتر از هر چقدر طولانی تر بشه، حساسیت بدن به انسولین بیشتر میشه، یعنی بدن احتیاج کمتری به انسولین پیدا میکنه، برای بیماری های دیابتی مفیده. بدن کار دیگه که میکنه، یه نوبل پزشکی گرفت اون دکتر ژاپنی که یه مطالعه رو انجام داده بود، که کاری که میکنه اینه که مثلا از 18 ساعت بیشتر که میشه این زمان، بدن یه کاری میکنه که بهش اتافاژی میگن و این عملا به این معنیه که بدن میاد دنبال اون سلولای ناقص یا سلولای معیوب، سلولای کار کرده میگرده و اینا رو از بین میبره، تبدیلشون میکنه به مثلا پروتئین، به تبدیلشون میکنه به اسیدهای آمینه و کالری برای سلولای سالمی که الان دارن کار میکنن. و بدن هم لاغر میشه و هم سلامت میشه. یعنی یه چیز دیگه هم که از خواص این فستینگ یا روزه‌داری نشون دادن اینه که مثلا کسایی که دارن شیمی درمانی میکنن، وقتی که روزداری بکنن و این شیمی درمانی رو انجام بدن، اثر شیمی درمانی بیشتر هم میشه، به خاطر اینی که بدن خودش اون سلولای سرطانی، اون سلولای ناقص رو از بین میبره، اون سلولای سالم نسبت به چیزایی مثلا شیمی درمانی اینا مقاوم میشه و حالت تارگت تری پیدا میکنه. و خلاصه این روزه داری هم خیلی مهم است. حالا اینجا خیلی الان مود شده توی آمریکا، لزومی نداره که مثلا کسی توی روز انجام بده وقتی نمیتونه، مثلا میتونه شب انجام بده. مثلا فرض کنید شب وعده آخرش ساعت 5 خورده، خب این 5 اگه وعده آخرش خورده باشه 9 صبح فردا وعده حالا صبحونشو بخوره و این بین چیزی غیر از آب مثلا احیانا نخورده باشه، خب این آب یا چیزی که کالری نداره مثلا چای یا شاید قهوه، خب این از این طرف، از این طرف 7 ساعت و از اون طرف 9 ساعت، یعنی 16 ساعت بدن این آقا غذا نمیگیره. و این 16-8 که یعنی 16 ساعت بدن غذا نمیگیره، اون 8 ساعت که غذا میگیره به این intermittent fasting یا روزداری بین زمانی گفته میشه، روزداری بینابینی گفته میشه. و این خودش کمک میکنه به سلامتی بدن، چون بدن شروع میکنه از چربی استفاده میکنه، به خاطر اینکه وقتی که شما غذا که میخورید کوچکترین کالری که بدن برسه، بدن شروع میکنه انسولین ترشح کردن، به خاطر اینکه انسولین یک هورمونی هست که به جذب مواد غذایی کمک میکنه. اگه انسولین وجود نداشته باشه مواد غذایی جذب نمیشه، برای همین انسولین که ترشح میشه، یه اتفاق دیگه هم که میفته اینه که انسولین خودش خاصیت ضد چربی سوزی داره، یعنی چربی اگه بخواد خودش تجزیه بشه، تبدیل به مواد ساده تر بشه که سلول ها استفاده بکنن، دوباره توی همین پروسه هم اختلال ایجاد میکنه و نمیذاره که چربی سوزی انجام بشه. و خلاصه اینی که این فاستینگ خیلی خواصی داره و خلاصه من بخواستم اینو اینجا بگم که الان استراتژی هایی که هست برای سلامتی، یکیش همین فاستینگ هست یا روزداری، یکیش گیاهخواری هست یا غذای پروسس نشده. یعنی مثلا فرض بکنید که الان شما برید چیپس هم بخورید، چیپس هم خب گیاهیه، یه خورده سیب زمینیه، یه خورده روغنه، ولی این غذای سالمی نیست. میگن که باید هول فود پلنت بیس باشه. هول فود یعنی که پروسس نشده باشه و پلنت بیست هم این که پایش گیاهی باشه و محصولات حیوانی نباشه، به خصوص که میگن که لبنیات که اصلا سمه، به خصوص لبنیاتی که از گاو مشتق شده باشه و لبنیات کلا بد هم هست، بخاطر این که یه سری هورمون هم هست، یه سری پروتئین های هست که کمک میکنه به چاق شدن، بخاطر این که اینا برای حیوان وقتی که بچه هست داره تولید میشه و خب چیزایی توش هست که بچه سریع وزن میگیره، حالا اون گوساله یا چه میدونم اون بزغاله یا اون بره یا خود آدمیزاد، اون وقتی که این شیر رو میخوره باید سریع بزرگ بشه، وزن بگیره که مخاطرات اطراف تهدیدش نکنه. و خلاصه اینکه استراتژی هایی که برای سلامتی برای تغذیه مناسب هست، یکیش همون روزه‌داری هست، یکیش غذای پروسس نشده یا فراوری نشده گیاهی هست و یکی دیگه هم اینه که آدم به هر حال با خودش ببینه که چه چیزی رو چه زمانی باید مصرف بکنه، باید ببینه که حالا مثلا الان فصل گرمه، فصل سرده، الان چه چیزایی ممکنه بهش بسازه. خود فرد باید به قول معروف دکتر خودش باشه. خیلی ممنون از توجه شما، ببخشید که سرتون در رو بردم، انشالله اپیزودهای بعدی مطالب دیگه ای رو خدمتتون میدم. خیلی ممنون.